الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا عرض شد که بحث درباره صراحت الفاظ عقود بود که مرحوم شیخ فرمودن در مقابل صراحت عرض کردیم. عادتا در مقابل صراحت کنایه است، یعنی وقتی میگن صریح در مقابلش کنایه است، لکن صراحت در اینجا مقابل مجازم هست، مقابل مشترک هست. مراد این است که لفظی که وضع استعمال میکنیم صریح و واضح و روشن در اون معنایی که عقده نباشه، مراد اینه. حالا میخواد مجاز باشه، مجاز بعید، غریب، مشترک لفظی باشه، به ای نحوه باشه، این صراحت رو به اون صراحت مصطلح به کار نبرین، چون وقتی میگن صریح در مقابلش این کنایه، لابد ان یکون صریحا فلا یکفل کن. اما وقتی گفتن مجاز در مقابلش حقیقته، به حقیقت باشه مجاز نه، الی آخری دیگه، حالا بحثش تکرار نکن. و ما به مناسبت یه مقدار این بحث رو توسعه دیم، چون هدف ما این بود که در بحث معاتات هم این بحث رو مطرح بکنیم. این بحثی رو که ما الان مطرح کردیم در دو جهت شد در واقع، یکی اعتبار لفظ، یکی صراحت لفظ. چون مرحوم شیخ مناسبت صراحت هم اگر نواره صاحبم گوشین، من چند بار در بحث معاتات عرض کردم، راجع به معاتات صحبت میکنیم در ذیل بحث آینده که صراحت باشه. علی حال اون چی که الان به ذهن ما میرسه، یک باید بعد جنبندی رو بدن، اضافه برای اعتبار لفظ باید صریح باشه. و عرض کردیم مراد از صراحت یعنی به موادش، به هیئتش، چون در لغت عربی هیئت تأثیرگذار، مواد تأثیرگذار، حیات افرادی تأثیرگذارن، حیات ترکیبی تأثیرگذارن، با مراعات حیات تأثیرگذار یعنی وضع شده در لغت عربی، معانی مختلف رو که خواستن افاده بکنن با حیات مختلف. عرض کردیم در لغت بشری کلن این طوره، یا لفظ دیگری قرار میدن، مثلا فرض کنیم خورد ضربه رو، مثلا اکله رو یه لفظ واسه قرار میدن، آکل رو که فاعل باشه لفظ دیگه از ماده دیگری قرار. اصلا هیئت رو کلا فاعل رو عوض میکنه، نه هیئت عوض، اصلا لفظش و مادهش و همه لفظ دیگری قرار. یا به صورت به اصطلاح لغات هندو اروپایی که متعارفشونه، کم و اضافه کردن در اول و آخر، به اصطلاح ما پسوند و پیشوند، مثل کار کارگر، کار کارستان، مثلا کار بیکار، یا در اول کلمه اضافه میکنن یا در آخر کلمه اضافه میکنن. یه عده از لغات هم که لغت عربی باشه که در این جهت خیلی چیز داره، با حیات، اصلا حیات در لغت عربی وضع داره. لذا این مباحثی که در کتب تصریف از یک جهت شده، مباحثی که در کتب لغت از یک جهت شده، اینا بیانگر حیات هستن. وقت در اصول هم انصافاً تدریجاً مباحث لغات رو که انجام دادن روی مباحث حیاتش خوب، مخصوصاً اصول متأخرشیه، خیلی کار کردن. عرض کردیم اصولا در تاریخ اصول مباحث لغوی حتی صغراش رو هم بررسی کردن، مثلا در همین کتب اصول، حتی اصول شیعه مثل کتب علامه مثل حذیف، معانی با، معانی فی ما، چون مثلا به تو کل کتاب به کذا به مناسبت یا ان الله اشترام به ان لهم با آمده شرعه به سنن بخص، با آمده معانی با، معانی بن، معانی فی در کتب اصول بود. تدریجا در اصول شیعه ما مثلا در معالم اینا دیگه حذف شد، در کتب علامه هست، در کتب اصول متأخر، متأخر نه مثل معالم، اینا حذف شد. و در مثل قوانین و فصول که اینا اصول متأخرشی هست، این مباحث لغوی مفرد لغوی هم حذف شد. اما مباحثی که از در اصول ما فعلا موند، معانی حیاته، انصافا حیات رو نگه داشتن و به اصطلاح رو حیات کار کردن، حیات افرادی مثل مشتق، حیات ترکیبی ناقص مثل وصف و موصوف که مفهوم وصف رو بررسی کردن یا اضافه، حیات ترکیبی تام مثل جمله خبریه، جمله اسمیه، جمله انشائیه، جمله فعلیه، جمله شرطی الی آخری. مباحث بسیار خوبی رو و یه قسم بحثم که انجام دادن، البته در اصول قدیم مختصر بود، بعدها در اصول ما باز هم به یک نکته فنی نه، مثلا معنای حرفی رو خیلی روش کار کردن. این در اصول اهل سنت هم هست، در اصول قدیم ما هم، یعنی این مباحثی در لغت هم هست. مثلا در این کافی ابن حاجب بحث حرفی داره که عرض کردیم، تصادفاً جامی هم نسبتا شرح خوبی اینجا داره. همین که معروف جامی قسمتش مشکله همینه که حاصل و محصول و محصول و این بحثی است که درباره معنی حرفی داره و کراراً عرض کرد مرحوم نجم الائمه که بسیار بحث مستوفا و قشنگی راجع به معانی حرفیه داره مرحوم ایشون، که متعارف اون زمان هم نبوده و انصافا هم خیلی ابداع به کار برده رضوان الله تعالی علیه. علی ای حال در فقه در اصول ما مثلا به مناسبت معنی حرفی رو خب در مقدمه آوردم، توی مباحث صیغه افعل به مناسبتی هم مثلا در کفایه معنی فعلی آمده. خب البته این بحث اگر یک جا میشد بهتر بود، یه تحقیقی در معنای اسمی، حقیقت معنای اسمی، حقیقت معنای حرفی و حقیقت معنای فعلی، این مباحث لغت رو اینا در اصول متأخر ما آمد و روش کار کردن، تحلیل کردن، خیلی کار کردن انصافا بین و بین الله از کاری که اهل سنت کردن بعضی هاش خیلی بهتره. معنای حرفی رو خیلی زحمت کشیدن، خیلی بیش از اونی که در کتب متعارف اهل سنت آمده، حتی در کتب نحویشون یا کتب لغویشون. این مباحث علوم به اصطلاح بحث دارن که عده از مباحث عادتا در علوم مختلف مشترک میشن و ما عرض کردیم اگر ما باشیم و طبق قاعده خوب دقت کنید، ما فرق بحثمون مثلا فرض که نجم الائمه رضی که در شرح کافی بحث معنای حرفی رو داره و مثلا ماها که در مباحث اصول داریم، بیایم این فرق رو بگذاریم. اگر معنای حرفی فی نفسه به جهات لغوی و شواهد لغوی و عرف عام مراد باشه، اینه تو نه بگذاریم. اگر معنای حرفی رو میخواییم بکشیم در فقه و استنباط و استنتاج، اینه تو اصول بیاریم، همون معنای حرفی هست، اما بکشیمش تو اصطلاح عرف خاص، چون بنده حساب و تقسیم دونه عرف عام میگیم، عرف خاص، عرف اخص. عرف عام همینی که عامه مردم به کار میرن و زیر بنا و اساس لغته. عرف خاص یعنی عرف قانونی، اونی که در حقوقدانها و قوانین به کار برده میشه. عرف اخص هم اونیست که در شریعت مقدسه به کار برده شده. این رو سه مرحله برای عرف ما اصطلاحاً اصطلاح بنده صفا تقسیم. لذا بهترین راه به نظر من این است که در مباحث لغوی اگر خواستیم وارد بشیم، به اون مقداری که برمیگرده به مثلا لغت، برمیگرده به اصطلاحات شریعت به عنوان قانون و بعد به عنوان قانون خاص، یا اصطلاحات عمومی قانون یا اصطلاحات خصوصی شریعت مقدسه. الان کیف ماکان این توضیح رو عرض کنم که این مباحثی بوده که ما در اصول آوردیم. توی اصول متأخر شیعه رو حیات خیلی کار شده، البته متاسفانه هر کدومش یک جا مشتق، یک جا گذاشتیم هیئت افعل، یک جا گذاشتیم لا تفعل، یک جا گذاشتیم اعاده، مثلا در ذیل افعل اعاده و یعیده رو مطرح کردیم، یک انسجام بحث مرتبی به خودش نگرفته. وقتی یه معانی هم در حیات هست، در حیات ترکیبی مثل تقدیم و ماحق و تأخیر یوفی داره هست، این رو هم بحث نکردیم. مثلا بگیم اینجا جمله اسمیه است در مقام انشاء به کار، خیلی نادر، خیلی بحث نکردیم. اینجا مثلا به خاطر اینکه مثلا این ادات آمده، به خاطر این اگر اینجا بود این طور بود، اگر این طرف بود این طرف بود، این قسمت ها را هم متاسفانه ما در اصول بحث نکردیم. اما روی هم رفته عرض کردم انصافا مباحثی رو که ما در اصول شیعه متأخر عرض کردم، در درس اول عرض کردم مراد ما از اصول متأخر شیعه این اصولی است که از زمان وحید تا حالا، وحید بهبهانی قدس الله نفسه تا حالا شده و این یک نحوه خاصی است. یعنی این مقدار بحثایی که ما در مشتق داریم اهل سنت ندارن، باز بحثایی که اونا در معانی مفردات دارن ما نداریم. حالا هر دو لغت در اصول لغت هم آوردیم، اما دو نحوه. وقتی این نکته رو دقت بکنید، بحث سر اینه که در لغت عربی هیئت معنا داره، چطور مثلا میگیم ما معنا داره؟ هیئت فاعل، هیئت مفعول، هیئت مفعال، این هیئات هم معنا دارن. جمله شرطیه معنا داره، خود هیئت جمله شرطیه معنا داره که مباحث مفهوم شرط رو، وقت این معنا رو ما آوردیم در قانون به طور کلی که بحث کردم، و بعد در قانون شریعه که مثلا آیاتی که داریم یا روایاتی که داریم که در جمله شرطیه هست، آیا از او در میاد مثلا مفهومی استفاده میشه یا نمیشه، و این بحثا که جمله شرطیه صیغه بیان الموضوع کذا، که ما قابل وقت دیگری عرض کردیم، بنده عرض کردیم که جمله شرطیه گاهی ثنائیه گاهی ثلاثی، اونی که مفهوم داره باید ثلاثی باشه، ثنائیش مفهوم نداره، الی آخر بحثا که دیگه الان جاش اینجا نیست. حالا یکی از مباحثی که در اینجا الان مطرح شده در بحث به اصطلاح همین کتب ما، مباحث حیاته. وقت در فقه اینا تطبیقش هم شده ادهی، مثل همینجا مباحث الفاظی که صراحت در بحث عهود دارن، مرحوم شیخ قدس الله نفسه یکی یکی این الفاظی رو که مثلا بعتو، شریتو، اشتریتو، ملکتو، مثلا اعتیتو که فلان، سلطتو که، این الفاظ رو هم به یک مناسبتی، این بحث این که کدوم لفظ باشه کدوم نباشه اصطلاحاً فقهیه، این بحث کبرویش، بحث کبراییش اونا مباحث اصولیه. البته یه مباحثی هم گاهی میشه که تقریبا جنبه توسط پیدا میکنه بین مسئله فقهی و اصولی، که عادتا به اون میگیم قواعد فقهیه، عادتا اینطوره. پس مسائل فقهی داریم، قواعد فقهیه داریم، مسئله اصولی داریم، این ترتیبی که کرارن عرض کردیم در تنظیم مباحث. مرحوم شیخ این مقدمه رو که فرمودن تقریبا این مقدمه توی جزء مباحث و اصول هم مطرح، البته اینجا چون به اسای مقدمه راجع به لفظ و اعتبار لفظه، اما چون در فقه کاربرد داره به قواعد فقهیه اشبهه که جزء قواعد باشه، عرض کردیم به عنوان قواعد فقهیه هم در کتب اهل سنت این قسمتش نیامده، فقط این قسمت العبرت بالمقاصد لا بالالفاظ، و عرض کردیم اونی که ما قاعد داریم العبرتو بالالفاظ لا بالمقاصد. حتی امروز به ذهنم رسید برای تکمیل بحث کتاب الاشباح و نظائر سیوطی رو بیارم براتون بخونیم، ایشون 10-20 مورد از این مواردی که مثلا لفظ بی به اینها واقع میشه، البته اونم مصداقهاییست که به درد بحث ما میخورد دیگه، دیگه خیلی بحث طولانی شد دیگه فعلا نمونیم. مثلا اگه گفت اعتق عبد کنی به الف، بیریم به یک نانوا میگیم که آقا شما 100 تا نان رو به فقرا بده، صدقه از طرف من صدقه بده به 10,000 تومان. اینا آمدن گفتن همین لفظ برای بیع خوبه، یعنی 10,000 تومان، یعنی شما از طرف من وکیل 10,000 تومان بگذار، 100 تا نان بخر از نانای خودت، بعد هم این 100 تا نان که ملک من شده از طرف من به فقرا یا به مثلا اهل محل شما مجانی بده، صدقه بده یا مجانی بده. دقت کنید، ما لذا این بحث رو هم چند بار عرض کردیم، اعتق عبد که انی بالف در همین مثال های سیوتی هست در اشباح النظائر که این بیعه. این بحثی رو که ما الان مطرح کردیم میخوایم بگیم نه این بیع نیست، چون صریح در بیع نیست، ولو به الف داره اما صریح در بیع نیست، شاید به معوضه باشه. روشن شد اون مثال هاییشون، اگه میخوادم اولا کتاب اشباح النظائر هست مثال هاییشون رو بخون. این بحث رو تقریبا جزو قواعد فقهی گرفتن و به صورت قاعده معروف العقود تابعتون للقصود یا العبرت بل، این بحثی رو که ما الان مطرح کردیم، شکلی رو که ما بحث مطرح کردیم این بود، یک فقط لفظ میخواد غیر لفظ نمیشه، دو لفظ باید کاملا صریح باشه، و مراد ما از صراحت لفظ این است اون معنای انشایی اول باید کاملا شناخته شده باشه، چارچوبش مشخص باشه، یه لفظی بیاریم که ایجاد اون معنا رو بکنه، اون معنایی که چارچوبش مشخصه، مثلا به چارچوبش مشخصه، هبه مشخصه، اجاره مشخصه، آریه مشخصه، نکاح مشخصه، این چارچوب ها که مشخص شد، یک لفظی که اون چارچوب رو نه به لوازمش و ملزوماتش نه با احتیاج و قرائن اینو بتونه با همون لفظ اون معنا رو دقیقا ایجاد بکنه، ایقاع بکنه. و عرض کردیم نکته فنی بحث هم این بود که ما در باب عقود اعتبار کردیم ایقاع رو و ابراز تنها رو کافی ندونستیم. اگر ابراز تنها کافی باشه خب میشه عقود رضایی، چون ابراز میکنه که من راضیم. و این مثال هایی هم که مرحوم شیخ زدن یا مرحوم ناینی گفتیم که این در هر دو مثال مشکله. یکی به تو که بلا سمن توضیحاتش گذشت، دیروزم مثال مرحوم شیخ به تو که منفعت حاضر دار الی شهرم به کذا، این هم نمیشه. اجاره باید به لفظ آجر تو که بشه، با لفظ به تو که این هم نمیشه. و مطالبی رو که توضیح داده شد، حالا مطالب رو یک جنبندی کلی بکنیم. طبعا این مطالبی که عرض شد اینا بحثاییست که به اصطلاح ادهیشم الان توضیح میدم که کجاش قابل بحث. ما مباحث کلی رو که در اینجا مطرح کردیم، رؤوس کلی بحث که به این نتیجه رسیدیم، یک، اصل جداسازی رو که مرحوم ناینی هم این تعبیر رو داشت که فرق است بین حکایات و ایجادیات، تعبیر ایشان این بود و مرحوم شیخ هم داشت اون تفکیک رو. و عرض کردیم این یک اصل قرآنی است که انسان در زندگی خودش، چه زندگی عقل عملی و چه عقل نظری، در هر دو قدرت لایتناها داره در جداسازی. یک چیزی به عنوان ابراز، یک چیزی به عنوان ایقاع، یک چیزی به عنوان حکایت، یه مقداری رو با انشاء جدا میتونه بگه، یه مقدار با لفظ میگه، یه مقدار با کتابت میگه، الی آخری که توضیح داده شد. اصل دومی رو که در اینجا بنا گذاشتیم این که انسان طبق این جداسازی ها قدرت ساختن واژگان و الفاظ داره، که علم آدم الاسماء کلها رو هم به همین معنا گرفتیم. یعنی و مراد از اسماء هم اسم در مقابل فعل و حرف نیست، لفظه انسان و این ذاتی انسانه. توضیحاتش گذشت، ذاتی در مرحله وجودش همراه با وجودش هست، یک توضیح رو سابقا عرض کردیم. پس مسئله دوم، ولذا اسما شامل اسم میشه، فعل میشه، حروف میشه، حیات میشه، مواد میشه، راه های مختلفی رو که بشر راه رفته. و عرض کردیم بعیدم نیست، چون الان ما کسانی که خط هیروگلیف نوشتن دقیقا نمیتونیم تشخیص زبانشون چی بوده، بعیدم نیست که مثلا عده‌ای از مفاهیم رو بشر اصولا اول به صورت تصوری مطرح میکرد دیگه. حالا اون بحثه، چون بحث لغویست فعلا پرونده رو باز نکنیم برای خودم در سر درست. این هم راجع به این قسمت. بحث دیگری که در اینجا مطرح شد بحث الفاظ و واژگانی است که در مقابل جداسازی برای الفاظ به کار برده شده. فرض کنیم مثلا در همین مسئله گفت خانم رو دیشب فروختم، یعنی خبر میده. الان تصویح به شما فروختم، این انشاء میکنه. یعنی انسان هم جداسازی میکنه بین جایی که فروختم رو به عنوان اخباره، هم تعبیر مناسب با هر دو به کار میبره. اگر مراد خبر باشه یک تعبیر، به تعبیر ناینی مراد یکیه. توضیح دیگری که از که نکته سوم عرض کردیم، مرحوم ناینی در اینجا مسئله حکایات و به اصطلاح ایجادیات گرفته. ما به جای کلمه ایجادی ایشان، چون ایجاد احتمال داره مراد تکوینی باشه، خارجی باشه، کلمه ایقاع رو گرفتیم، یک معنی عامی باشه. معنی حکایات هم که ایشون گرفتن گفتیم اونی که مناسب از در اعتبارات، در امور اعتباری ابرازه. حالا ایش تعبیر به حکایت کرده، ابراز اسمش بگذاریم. نکته چهارمی که مطرح بود عرض کردیم در مثل کتاب سنهوری اعتبار رو در عقود در قوانین روم باستان حتی اروپای جدید هم به اراده باطنه داد و از حقوقدانان آلمان نقل کرد، به قولیشون دقیق گفت نظر گفتن عقود برمیگرده به اراده ظاهره نه باطنه. عرض کردیم هر دو تفسیر قابل خدشه است. اراده ظاهره هم مهم نیست، اظهار الاراده، ابراز الاراده، تعبیر به اراده ظاهره روشن نیست، بلکه مراد ابراز الاراده است. اینم معنای مطلب چهارمی که از اون نقل کردیم. مطلب پنجمی که نقل کردیم، عرض کردیم مثل مرحوم آقای اصفهانی، آقای خویی، مرحوم علامه طباطبایی، اینا در تفسیری که از انشاء دارن به ابراز برگردوندن. البته آقای خویی داره در مثل امر ابراز اعتبار نفسانی، لذا عرض کردیم اگر ما باشیم و طبق قاعده حتی اون تعبیری که حقوقدانای آلمان کردن اراده ظاهره، این هم لطیف نیست. اراده تعبیرش لطیف نیست، اعتبار لطیف تره، چون در ما نحنفی امور اعتباریه. این تصویحی که ملک من بوده ملک شما قرار میده، این امر اعتباریست. پس یکی دیگه هم سر این شد. البته این مطلب رو هم قبول نکردیم که انشاء ابراز اعتبار نفسانی باشه، بلکه انشاء ایقاعه. مطلب ششم مطلب بود که ناینی بین انها ایجادیات فرق گذاشته بود، ایجادیات در معنی حرفی، ایجادیات در عهود و ایجادیات در مثل تمنی. اینا عرض کردیم تعبیرشون کافی نیست و این توضیحش گذاشتیه. البته این معلوم شد که بعضی از مطالبش باید به اصطلاح طبق نظرات متعارف. در معنای در بحث هشتم عرض کردیم عقود رو، هفتم شد، عقود رو بعضی عقود شکلی قرار دادیم، عقودی که چارچوب‌ها و شکل معینی دارن، و عقود رضایی شکل ندارن، هرچی من راضی شدم من با او راضی شدم. و احتمال دادیم ابتداعا در عقود شکلی قائل بشیم به ایقاع، در عقود رضایی قائل بشیم به ابراز، ابراز کافیه. ولیکن در همونجا توضیح دادیم حق این است که هر دو ایقاع هست و لزام تعبیر به ارادن رو همین جهت بودیم درست نیست. هر دو ایقاع هست صحیح. در عقود رضایی شما رضایت پیدا میکنیم و عقد شکل نداره، لیکن در عقود رضایی فقط رضا نیست، رضای به این که این مال اون باشه یک چیزی ربط میده. اگر رضا رضای باطنی شما باشه بگیم ابراز خوبه، من راضی ام شما اینجا باشین، این خوبه. اما اگه بخوایم ربط بدیم من راضی هستم این تصویر مال شما باشه در مقابل این رضا، این ربط میخواد، ربط ایجاد میخواد، نه کافی نیست، ایقاع میخواد. پس در امر بعدی انتخاب به این شد که باید عقود، چه عقود رضایی باشه چه عقود ایقاعی باشه، باید این به صورت به اصطلاح ایقاع باشه، ابراز تنها کافی نیست. مطلب بعدی شما را شدم رفت، گفتیم معنای اعتبار اصولا فرض اولش است که چیزی نیست و شما هستش میکنید. اصلا اعتبار قوامش اینه که نیست. مثلا این کتاب ملکین آقا نیست، شما خیلی ملکین آقا قرار شد. معنای بحث بعدی که متعرض شدیم گفتیم در باب اعتباریات صحیحش اینه که شما با لفظ ایجاد میکنی، ایقاع میکنید، قبل از تلفظ اون ایقاع نمیشه. اونی که در افق نفس شما هست، در سوق نفس شما وجود داره، مجرد اعتبار صرفیست که هیچ اثر نداره. بحث بعدی هم نهم دهم دیگه شما راهش با شما عرض کردیم چون نیست و هست میشه، وقتی شما تلفظ کردین و گفتین به همون مقدار هست میشه، نه اوسن نه از یق، چون جنبه حکایت و اخبار نداره، جنبه ابراز نداره، جنبه ایقاع داره. به همون چون میخواد هستش بکنین، به همون مقداری که ابراز میکنین هست میشه. مثلا گفتین به تو که بلا سمن، این با همین هست میشه. وقت مشکلش کجاست؟ به تو که در به تو که گفتین با سمن باشه، بلا سمن گفتین به تو نمیگی، این مشکلش این بود. امر بعدی که در اونجا متعرض کلمات مرحوم ناینی شدیم، باز ناینی در این امور ایقاعی اعتبار کرد تدریجی نباشه، آنی باشه. این مطلب ایشان هم درسته، لیکن تحلیل ما این بود اگر تدریجی بود شما هر مقدار رو که ابراز می‌کنید به همون مقدار اعتبار میشه. باز مطلب دوم، مطلب سوم، مطلب چهارم به همون مقدار اعتبار میشه. اون وقت اگر بخواهیم اینا رو بعد از اینکه ابراز کردین رفت به هم بدین عوض نمیشه، الواقع لا ینقلب عما هو علیه. پس حرف مرحوم ناینی هم درسته، ولو تحلیل ایشان به نظر ما کافی. تحلیلی که ما ارائه کردیم، نظر ما در اون تحلیل اینه، این باید به همون مقداری که هست لفظ بشه. مطلب بعدی که اضافه کردیم، در جایی که عقود دارای شکل معینن، اینم ما اضافه کردیم در کلمه، حق این است که بر فرض ما عقود رضایی رو قبول بکنیم، خوب دقت کنیم، از این الفاظی که برای عقود شکلیان استفاده نکنه. مثلا گفت به تو که بلاسم، هم موردش هدیه بود، من با مثال از لفظ به تو استفاده نکنیم، میگه ملک تو که بلاسم، مثلا از لفظ بعتو که وضع شده بر عقود شکلی در عقود رضایی استفاده نشه، چون عقود شکلی داره شکل معینی هست. اگر شما بخواید قصد عقد رضایی بکنید، قصد فردیه، لفظ با قصد فردی نمیشه، باید اون صریح در اون جهت باشه، یعنی باید جوری باشه که لااقل از این عقود شکلی استفاده نشه. پس مثل بعتو که بلا ثمن، بعتو که منفعت هاده دار، کل این دو مثال باطلن اگر یکی مرادش اجاره باشه. و اگر مطلب اخیر گفتید در مثل که به تو که منفعت هاده دار یا به تو که بلا ثمن، مثلا گفتید مراد در به تو که بلا ثمن میخواد اینه بگه من به تو هدیه دادم، لکن از وقتی هینه عقد تو مالکی، نه از هینه قبض، که این یک نوع عقد رضایی قراره. چرا؟ چون شارع میگه در باب هدیه از حین قبض مالکی، نه از حین عقد. این معقوله، گفتیم معقوله، لکن این تصحیحش خیلی مشکله.
اگر همچین چیزی بخوان انجام بدن، باید ببرن در قالب مصالحه یا اونم عوض
داره یا قالب مصالحه چیزی خاصی قرار بده، اونم معلوم نیست مصالحه این کار را. اگر در عقد صلح شارع این ظاهرش، اولا تغییر قانونه، چون خود نظام آمده گفته شما بعد از قبض مالک، من میخوام قبل از قبض، این خودش تغییر نظامه، معلوم نیست عقد. حالا برفرض هم اگر این قبول کردیم که عرض کردیم بعید نیست دنیای غرب، یعنی یکی از ارکان دنیای سرمایه‌داری این باشه، این جور عقدهای رو قبول میکنه، به خاطر اینکه دست فرد رو در مالکیت کاملا باز میگذاره، میتونم چه اعتباری بکنه دستش باز. ولی فکرم میکنم در درجه غربیش، حالا چون شد قوانینش مختلف باشه، به هر حال از نظر شرعی به نظر ما اولا چی نهبه ما نداریم، این که نمیشه. ثانیاً مشکلش این است که میخواد با این قرارداد، با این اعتبار خودش، حکم شرعی را تغییر بده، این هم مشکل داره، این صلاحیت تغییر حکم شرعی نداره.
مصالحه
هبه هست دیگه، باز مصالحه بدون عوض نداره. حالا اگه بگیم توسعه هم بدیم، اما این که در مصالحه بدون عوض باز هم به مگر ثابت بشه که مصالحه بدون عوض باشه، دستش در مصالحه بازتر باشه. پس بنابراین این
حالا این الغاز گفته، حالا این الغاز نباشه،
خب پس نباشه شر برای چی گفتی بیکار بوده. وقتی قانون آمد، میگم اگر شما این معنا رو گفتید، باید شما قوانین بیع رو بردارین، مثلا بگیم علم در شرطه، بگیم نه علم شرط نیست. من تازه ما قائل مرحوم شیخ ابراهیم قطیفی قائله که علم شرط نیست، میگه من بالاخره انتجار من راضی ازم، من راضیه، من تو دستم یه چیزی بود آینه فروختم به 10,000 تا، هم من راضیم هم اون راضیه، پس کافیه. اگر این شد، میگم باید یکی یکی، معناش اینه که شرطیت علم باید برداریم، یعنی این توضیحاتی رو که ما برای عقود میگیم یا به قول آقایون سیاق عقود، اصلا کتب سیاق عقود باید کمش بکنیم دیگه، صیغه نمیخواد دیگه، ماده نمیخواد دیگه، مضمون نمیخواد، این در اختیار من میشه. شارع گفت هبه از حین قبض، من قرارم نمیدم هبه از حین عقد، این در اختیار من شد.
دیگه چاپ
نمیشه. دیگه چاپ نمیشه. دیگه چاپ نمیشه. برداشت نمیشه. علی ای حال نه، چون شما مراجعه نمیکنید، چاپ نمیشه. شما دلتون میخواد آزاد باشی، به حقوق بقیت نشید دیگه. این مجموعه مباحثی بود که راجع به اینجا طرح شد و نتیجه نهایی همین مطلب شد، هم لفظ میخواد. و عرض کردیم بقیه طرق برای ابراز خوبن، برای ایقاع خوب نیستن، مخصوصا که در ایقاع نکات مختلفی هست که این توضیحاتشون. چند تا توضیح دیگه هم راجع به عقد رضایی که عرض کردیم در شریعت منحصر فعلا در صلح، و التزامات رضایی که در شریعت فعلا در ضمن شروط میاد، توضیحات اونها هم گذاشت. این مجموعه جمع آوری کل مباحث، طبعا تمام این مباحث به استثنای بعضیاش همه قابل خدشه هست دیگه، حالا ما این بحثا رو الان اینجا مطرح دیگه نمی کنیم، دیگه تکرارم. من یه جنبندی هم برای کل مباحثی که تالا گفته شده و چطور از اینها نتیجه گیری می کنیم. بعد از این که مرحوم شیخ با قول خودشان مقدمه رو فرمودن، آخه یه مقدمه در عقد برکلی هم خودشان طولانی فرمودن، ما میکنیم طولانی ترش کردیم. بله، بعد ایشون فرمودن الا عرفته هذا، بعد از این که این مطلب کم عباس شیخ بگونه خیلی طولانی شد. بله، فلنذکر الفاظ الایجاب و القبول متعرض به الفاظ منها لفظ بعتو در ایجاب. بعد ایشون فهمون بلا خلافی فتوان و نستن راست هم میگن، این دیگه داره شیک بحثی نیست که این کلمه و هو به امکانه منال ازداد به نسبت الالبیع و شرا، این بحث ازداد در ضمن خلال مواد آینده هم عرض میکنیم. لکن کثر استعماله، کثرت استعمالی فی وقوع البیع به تا عینه، این کثرت استعمال موجب تعیینش در خصوص ایجاب شده. این مطلب هم در خلال بحث آینده روشن میشه. این لفظ به تو درش جای شبهه نداره، انصافا احتیاج به قرینه نداره، کاملا صریحه. مثل فروختم فارسی، این کتاب رو به تو فروختم، به این قدر فروختم، در فارسی هم تو صریحه. و منها لفظ شریتو، نه با به افتعال، نه با هیئت افتعال، با هیئت فعل ماضی مجرد. لوضعه له، چون ایشون میفرماید که لفظ شریتو وضع شده برای این معنا. کما یظهر من المحکی عن بعض اهل لغه، از کتب لغت ایشون تو خود ایشون در بحث رسائل در بحث زن دارن که قول لغوی حجت یا نه، اما عملا مراجعه میکنم عن بعض اهل لغه که بله میدونم، اما اینجا اینجا آوردن دیگر یه عملا دارن تردید در اونجاست. اما بلقیله لم یستعمل فی القرآن الکریم الا فی البیع، این رو مرحوم آقای به اصطلاح صاحب مفتاح الکرامه ادعا کرده، شیخ هم از ایشون نقل کرده. و عن القاموس، تعبیر عن القاموس اشاره به اینه که ایشون خود قاموس پیش ایشان نبوده، حکایت میکنه عن القاموس. و انصافا کتاب قاموس به اصطلاح کتاب بسیار خوبیه، خیلی در لغت انصافا چمونجوره، کتاب های انصافا کلیدی لغت، یکیش هم قاموس، یکیش صحاح، اینا انصافا کتاب های بسیار نفیسی هست. شراح و یشری، این شراح که در کتاب قاموس به کار برده شده اشاره به اینه که یک فعل متعدیه، شراح شرشه. یشری هم اشاره به اینه که ناقص یائیه، مثلا یشراح نخونید یا یشروح نخونید. ملکه و بلبی و باعه، هم به معنای ملکه و بلبی یعنی خرید و باعه و معنی فروخ. کشترا فیه ما، مثل لفظ اشترا، اشترا مراد این است که غیر از ثلاثی مجرد ثلاثی مزید از باب افتعال هم آمده، اشترا یعنی ثلاثی مزید باب افتعال. فیه ما یعنی اشترا هم برای فروش هم برای خرید. زدون، این ظاهرن عبارت قاموس اینطوره، یعنی این لفظ شرا و لفظ اشترا جزء ازدادن، هم به معنای فروخته هم به معنای خریده، هم خریده هم فروش. این یک مطلب در کتاب قاموس آمده. و انهو ایزن، باز از کتاب قاموس نقل شده که معلوم شیخ نیدن کتاب قاموس رو. و کلو من ترک شیئن و تمسک به غیرهی فقد اشترا. این لفظ، این که این لفظ برای هر دو میاد، چون اشترا در حقیقت این است که هر چیزی که هر کسی که یک چیز رو ازش رفعیت بکنه غیرش برداره. البته و تمسک به غیرهی، مبادله هم باید توش باشه، ولی قصد مبادله نباشه دو تا هبه است مثلا. فقد اشترا یعنی میخواد بگه که لفظ بی و شرا، لفظ شرا و اشترا اصولا ناظر به یک نکته معنوی است که در این دوتاست، نه نکته لفظی. یک جهتی هست که در بایع و مشتری در هما علی حد سوا، اون نکتهش اینه که هر کدوم از بی و شرا تملیک هست و تملک. شما تملیک کتاب میکنین در مقابل تملک پول، اون هم تملک کتاب میکنه در مقابل تملیک پول. ایشون میخواد بگه که نکته ای که در باب بیع و شرا هست، خرید و فروش هست، نکتهش اینه یک چیزی رو بگیره یک چیزی رو بده. این معنا رو اگر در نظر گرفتیم هم تو بیع هست هم تو شرا هست. فقط اشترا کل من ترک شیء ان تمسک که به غیری، فقط اشترا کاملا از عبارت واضحه که مرحوم شیخ کتاب قاموس پیشون نبوده و مراجعه کرده. از کم کتاب قاموس انصافا کتاب بسیار خوبی قاموس اللغه و فی ما بعدی که از علماء یمن با قول خودشون سید مرتضای زبیدی، ایشون زبیدی نیست، زبید محله منطقه شهر محله در یمن شهری است، نمیدونم دهی روستایی است، ایشون اهل یمن بوده بعد میاد ساکن مصر میشه و در مصر هم فوت میکنه. ایشون یک کتابی داره تاج العروض فی شهر قاموس، حالا من فی شهر از خودم گفتم مضمونه که اسمه بلا من جواهر القاموس، میگم از خیلی من مقیدم که اسم رو کم و زیاد نکنه، این معنای من بود که گفتم شهر قاموس، میگم من جواهر القاموس. این تاج العروض هم انصافا کتاب بسیار مفیدیه، فوق العاده. در جمع در کتاب جناب آقای تاج العروض این یکی من ترک کل و من ترک شیئن و تمسک به غیرهی، خود در تاج العروض اضافه من المجاز، این رو مجازی گرفته، حقیقی حساب نکرده. یعنی عرض کردیم سابقا این کتبی که ما داریم به عنوان کتب لغت به طور متعارف مجاز و خود قاموس نداره مجاز و حقیقت رو. در کتبی که الان ما داریم از قدما که تقریبا سعی کرده مرز مجاز و حقیقت رو جدا بکنه، کتاب اساس البلاغه زمخشریه، معنای لفظ میگه بعد میام من المجاز و من المجاز. اینجا در کتاب تاج العروض یک اضافه داره و منه، یعنی و من المجاز تعبیر و من المجاز داره، یعنی این در اصل لغت نیست، این رو مجازه. و لکن شیخ اولا شیخ گفت و هم در قرآن به کار برده شده هم لغت، بعد گفت و رو به ما یستشرفی به قلت استعمالی و عرفن فی البیع، استعمالش در بیع خیلی کمه و کونه محتاج القرینه المعینه و کونه محتاج القرینه و عدم نقل الایجاب بهی فی الاخبار و کلامه و کلام القدما و لا یخلو عن وجهه. هم وقتم شدم من بی حال شدم. ان شاء الله فردا یه توضیحاتی راجع به این عبارت اخیر شیخ ان شاء الله که آیا این مطلب قابل قبول هست یا نه و اصولا چجور معنا بکنیم مطلب رو فردا ان شاء الله تعالی.